دیابت رو میتونه تحریک بکنه، میتونه باعث نازایی بشه، میتونه در خصوص خانم ها سرطان سینه رو به وجود بیاره، در خصوص آقایان سرطان پروستات به وجود بیاره یا نازایی رو به وجود بیاره، در خصوص کودک و در خصوص جنین میتونه جنین زودرس به دنیا بیاد، در خصوص کودکان میتونه باعث بلوغ زودرس بشه و مشکلات ذهنی حتی ایجاد بکنه. از این بابت هستش که این بحث پسماند پلاستیکی در دنیا و در ایران خیلی اهمیت داره. ولی مشکلی که ما در کشور ما داریم این هستش که ما اصلا هیچ آمار و ارقام دقیقی در خصوص پسماند پلاستیکی در ایران نداریم. ما میدونیم که یه چیز حدود 2 تا 4 میلیون تن سالانه داره تولید میشه. خب 2 تا 4 میلیون تن یه رقم اختلاف زیادی هستش بین اینا. و باز پسماندهای پلاستیکی انواع مختلفی دارن. ما تو بحث مدیریت پسماند پلاستیکی حالا اگه دقت کرده باشین رو بطری ها و محصولات پلاستیکی یک آرم مثلث بازیافتی هستش که یک عددی روی اون نوشته شده که این نوع پلاستیک اون رو مشخص میکنه. ما پلی اتیلن ترفتالات داریم، به اصطلاح پلی اتیلن چگالی بالا داریم، چگالی پایین داریم، پلی وینیل کلوراید داریم، پلی پروپیلن داریم، پلی استایرن داریم و سایر پلاستیک ها داریم. سایر پلاستیک ها پلی آمید ها هستن، پلی کربنات ها هستن. هر کدوم از اینها برای بازیافت یک روش خاص خودشونو دارن، یه سیستم خاص خودشونو دارن که باعثی ما اونها رو داشته باشیم. این مشکل حالا مشکل کشور ما هم فقط نیستش، در بقیه جای دنیا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن، سیستم های مختلفی رو براش در نظر گرفتن، کارهای مختلفی رو انجام میدن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضایی سبزوار. آقای دکتر شاهعلی عزیز، من میخواستم از تجربیات ارزشمند شما در واقع استفاده بکنم و مهمترین نکاتی رو که در خصوص مدیریت پسماند میبایست توسط مردم یک جامعه و همینطور اون مسئولین و نهادهای زیربط رعایت بکنن در این رابطه و در واقع که در نهایت بتونیم در مسیر در واقع اون استانداردهایی که لازم هست در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه قرار بگیریم رو اگر از زبان شما بشنویم بسیار مفید و فایده خواهد بود. متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من متشکرم آقای دکتر رضایی. خدمت شما هستم که من متشکرم آقای دکتر رضایی. توضیحات خوبی راجع به پلیمرهای پلاستیک دادن، ممنونم. این فرمایشی که شما گفتید خب خیلی در واقع راهکارهای زیادی هست، ولی من به چند تاش اشاره می‌کنم بر اساس در واقع اولویت. من فکر می‌کنم بزرگترین حلقه مفقوده برای این که ما بتونیم یک مدیریت پسماند خوب رو داشته باشیم اول آگاهی و آموزش هست. این خیلی مهمه. ببینید ما آموزش رو، ما که میگم یعنی کل خیلی از انسانهایی که الان داریم زندگی میکنیم در کنار هم، آموزش رو جدی نمیگیریم. آموزش اولین در واقع عنصری هست که ما بتونیم اول باور کنیم که ما نیاز به یادگیری داریم. ما در شاخه پسماند، در شاخه محیط زیست، در شاخه آلودگی سلامت خیلی دانایی و اطلاعاتمون کم هست. واقعا ما اگر بدونیم که ظرف یک بار مصرف پلیمری که اشاره شد بهش، اگر مثلا مایع داغ بالای 43 درجه سانتیگراد مثل شولزرد، مثل آششه، مثل حلیم، مثل نسکافه، مثل چای توش ریخته بشه، میتونه باعث اینجاد بیماری‌های بسیار خطرناک مثل سرطان، مثل مشکلات ناهمجاری‌های کروموزومی و غیره بشه. خب یه مقدار تغییر نظر و تغییر رفتار خواهیم داد. آموزش هم صحبت بنده اینه که آموزش فرایندیه که منتج به تغییر رفتار بشه، نه اینکه ما یک چیزی رو تبلیغ بکنیم. تفاوت تبلیغات با آموزش خیلی با هم زیاد هست. آموزش اولین الگویی هست، اولین فرایندی هست و اولین شاخصی هست که من توصیه دارم از مهد کودک تا دانشگاه. یعنی حتی شما یه دکترای ادبیات یا دکترای فیزیک، دکترای شیمی، ریاضی میخونید، بعد یه چند واحد محیط زیست رو حتما بالاجبار بحث سلامت و محیط زیست رو داشته باشه. بحث دوم بحث راهکارهایی هستش به اسم، ما امروز بهش میگیم زندگی سبز، مدیریت سبز، سبز محیط زیستی. ما واقعا باید یه سری راهکار رو انجام بدیم. مثلا به عنوان مثال شما تو شاخص انرژی میرید سراغ این که من میگم من یخچال رو میخرم که مصرفش پایین بشه. ما باید در بحث پسماند به اینجا برسیم که وقتی من میرم داخل یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ، بیام موقعی که خرید میکنم انقدر دانش و آگاهی داشته باشم برم سراغ محصولی یا کالایی رو بخرم که اول از همه بسته‌بندی نداشته باشه. بسته‌بندی که میگم بسته‌بندی غیر قابل بازیافت، یا مثلا در پکیج های فلزی یا شیشه‌ای یا استیل ارائه شده باشه. به عنوان مثال شما اگر میخواهید دوغ رو مصرف بکنید، انتخاب بکنید، اگر خاطرتون باشه دوغ در چند تا پکیج به مردم ارائه میشه. مثلا یک پکیج پلاستیکی هست، PET یا همین پلی اتیلن ترفتالات، یکی شیشه دوغ هست، یکی هم مثلا قوطی، حالا مثلا نوشابه های دلستر ها که من توصیه نمی کنم، قوطی های آلومینیومی هست. مثلا من انتخابم انتخاب سبز باشه، یعنی برم سراغ محصولی که قابل بازیافت هست، یعنی پسماند تولید نکنم. یعنی چی کار بکنم؟ یعنی شیشه رو انتخاب بکنم. من توصیه میکنم مثلا برای بحث پسمان من بیام فرسمان اگر بخوام چیزی رو بخرم فلده ای خرید کنم به جای جزئی. فلده ای خرید کردن باعث میشه که میزان تولید پسماند شما خیلی کمتر بشه، به جای اینکه شما مثلا یه مثال ساده میزنم برید 4 تا صابون مثلا یا 4 تا شامپو بخرید که هر کدوم 250 میلی‌لیتر، یه دونه از این مثلا فصل یا مایع ظرفشویی یا مایع دستشویی یا شامپو بزرگ بخرید، به جای این هم به لحاظ اقتصادی شما صرفه جویی کردید، هم در واقع به جای اینکه 4 تا قوطی پلاستیکی شامپو بسته‌بندی شامپو رو بخواد به محیط زیست تحمیل بکنید، یه دونه بزرگش رو انتخاب میکنید که قابل بازیافتر، جنس پلاستیکش بهتره، تعدد بیشتری داره. یا مثلا در ادارات، اینا که دارم میگم مثال‌های مختلفی میزنم که چون فرمایش شما رو بتونم پاسخ بدم. شما در ادارات مثلا ما امروز سیستمی داریم به اسم اتوماسیون اداری. یکی از فجایعی که از نظر من فاجعه محیط زیستی است اینه که ما تو تمام ادارات تقریبا میگیم اتوماسیون داریم. شما میتونید یه نامه رو با ایمیل با اینترنت بفرستید و کارتون رو انجام بدید، شبکه‌های اجتماعی و خیلی در واقع نرم افزارهای خیلی خوب. ولی باز شما شاهد اینه که تو ادارات پرینت میگیرن، پرینت رنگی میگیرن، چاپگر استفاده میشه، کارتریج استفاده میشه، کارتریج و چاپگر و کاغذ رنگی یعنی فلزات سنگی، یعنی جیره، یعنی سود، یعنی کادمیوم، یعنی آرسنیک.
بسیار هم نکته در واقع کلیدی رو اشاره فهمیدید تو که و روزانه من فکر می‌کنم در واقع در حجم خیلی زیادی فقط ما داریم از این کاغذهای آچار و سایر محصولات این چنینی داریم در سطح ادارات خودمون مصرف می‌کنیم و در واقع فکر می‌کنم آمارش هم بسیار بالاتر از اونچه که فکر می‌کنیم باشه. به هر حال شما خیلی متشکرم آقای دکتر و مجددا از اینکه ما رو بهره مند فرمودید از تجربیات ارزشمند خودتون، از شما سپاسگزارم.
درود بر شما و همه شنوندگان
محترم، هر خدمت نگهدار. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع آسیب شناسی مدیریت پسمان در ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه با حضور آقای دکتر یاشار رضایی سبزوار، پژوهشگر محیط زیست، و آقای دکتر علی شاه علی، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست. خب آقای دکتر رضایی، من با توجه به در اوقات پایانی برنامه هم هستیم، من اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشین در خصوص در واقع فرهنگ سازی موضوع در سطح جامعه و اینکه خب مطمئنا الان بخشی از مخاطبان ما خانواده‌هایی هستن که دوست دارن این موارد رو به فرزندان خودشون هم آموزش بدن، ولی خب فکر می‌کنم بیشتر ترجیح بر این باشه که از زبان یک صاحب نظر این موضوعات در واقع آموزش داده بشه به فرزندان و نوجوانان ما در خانواده ها. این موارد رو اگر بخواید به صورت اهم اشاره بفرمایید و یک جنبه آموزشی داشته باشه برای در واقع نوجوانان و جوانان ما در سطح جامعه، این موارد در دیدگاه شما ای دکتر چه مواردی هستن؟
خب اول در تکمیل سخنانی که صحبت شد عرض کنم که بحث محیط زیست و بحث مدیریت پسمان مثل دو تا چرخه، یک دو چرخه هستن. ما به عنوان مردم و حالا حاکمیت به عنوان بخش حاکمیت دو تا چرخ، این دو چرخ هستیم، هر دومون باید با همدیگه کار کنیم. نمیتونیم مثلا من بگم که پسمان رو تفکیک میکنم و بعد دولت بیاد و شهرداری بیاد اونو به صورت مخلوط جمع آوری کنه، خب این هیچ فایده ای نداره برای ما. در واقع اطلاف وقت هستش برامون. پس ما بایستی در اول بیایم هم در حینی که داریم فرهنگ سازی قضیه رو انجام میدیم برای نسل جوانتر و کودکان به خصوص، که اولا که چرا بایستی این پسماند رو از خودشون دور بکنن و چه آسیب هایی میتونه این پسماند به سلامت خود اون افراد در آینده بزنه، بایستی این آموزش در ابتدا داده بشه و در کنار اون شهرداری ها، متولیان مدیریت پسماند مسئولیت دارن که این پسماند رو به درستی جمع‌آوری بکنه. ما 90% هزینه های پسماندیمون در بخش جمع‌آوری اون داره صرف میشه و مشکل ما هم دقیقاً تو همین بحث جمع‌آوری پسماند هستش که نمیتونیم به درستی اینو جمع‌آوری کنیم. پسماند مخلوط جمع‌آوری میشه و میره مثلا در آرادکو دوباره با دست تفکیک میشه، که این خودش یک آسیب خیلی بزرگی برای کسایی هستش که اونا رو دارن تفکیک میکنن. در خصوص خودمون، ما خب همونطور که اول برنامه اشاره کردم، بحث مدیریت پسمان یه بحث هرم وارون هستش، یعنی اون چیزی که اهمیت داره باید بیشتر بهش بها داده بشه. اون چیزی که در بحث مدیریت پسمان اهمیت داره کاهش هستش، یا تا حد امکان استفاده نکردن هستش، یا استفاده مجدد هستش. یعنی من نوعی که دارم مثلا میرم خرید میکنم بیرون، میتونم با خودم یک کیسه پلاستیک به جای کیسه پلاستیکی که از اونجا دریافت میکنم، یک کیسه پارچه‌ای با خودم ببرم و از اون کیسه استفاده کنم، یا اگه مثلا نیازی ندارم که کیسه بگیرم، از اونجا کیسه دریافت نکنم. و روی کردم بیشتر به سمت محصولاتی باشه، موادی باشه که محیط زیستی تر هستن. خب مثلا ما بحث پلاستیک رو که صحبت می‌کنیم، پلاستیک واقعا موزلی هستش برای محیط زیست و ما بایستی سعی کنیم که آموزش ببینیم که به سمتی بریم که از محصولاتی استفاده کنیم که رویکرد محیط زیستی بهتری دارن.
آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خوش‌سالی سازمان ملی هواشناسی ایران، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض درود و احترام فراوان دارم.
من هم خدمت جناب عالی و مهمان برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزاریم. با موضوع آسیب شناسی مدیریت پسمان در ایران در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم و در واقع می‌خواستم در خصوص اهمیت مدیریت پسمان در واقع جوامع شهری و اینکه استانداردهایی که باید در این رابطه رعایت بشه در جهت حفظ بهینه محیط زیست از زبان شما اگر در واقع ما بشنویم بسیار مفید فایده خواهد.
بله، موضوع بسیار مهمیه و عرضم خدمت شما نه تنها در محیط‌های شهری، حتی در جوامع روستایی. وید حالا شاید من و شما در حین سفرهایی که به هر حال در انتهای هفته یا در برخی موقعیت سال رخ بده، ما به روستاها سری زده باشه، می‌بینیم که حتی محیط‌های روستایی ما هم از این پلاستیک‌ها در امان نیست و غیر از بحث پلاستیک‌ها که در طبیعت رها میشن، به هر حال یه مقدار فرهنگ عمومیمون در این زمینه نامساعد هست. واقعیتش به هر حال ما ببینیم همینطور که شما در بین شهرها سفر میکنیم، میبینید ورودی شهرها پر از پلاستیک است، به عبارت این مزرعه پلاستیکه. در حتی خود بخش کشاورزی غیر از پلاستیک ها، مصرف کودهایی که به نوعی آبهای زیرزمینی رو آلوده میکنن، اینها به نوعی به هر ماده‌ای که به نوعی از طبیعت نیست و وقتی وارد طبیعت میشه باعث آلودگی آب، خاک یا هوا میشه، در واقع اینا همون موادی هستن که برای پایداری محیط زیست مضر هستن. ما باید سعی کنیم به هر حال به هر روشی، حالا از آموزش مردم تا مدیریت درست اون. این الان یه مثالی میذارم، ما هر کدوم از این فروشگاهایی که برای خرید میریم، شما میبینی که بسته های پلاستیک به راحتی در اختیار هست، هر کسی هر چند تا که دوست داره میتونه برداره، حتی یک کالا خریده باشه اونو یه پلاستیکی انتخاب میکنه که گاهی اون کالاش به اندازه تای اون ظرف هست، یعنی پلاستیکی قابل ملاحظه، در واقع ماده پلاستیک قابل ملاحظه برداشته میشه و بعداً هم مطمئناً این در طبیعت رها خواهد شد. در حالی که اگه شما به یک فروشگاه اروپایی سر بزنید، میبینید که یا از پلاستیک نیست، از موادی هست که به نوعی تجزیه پذیره و بعدم از اون ور اگر یه پلاستیک بخوای بگیری ازت میپرسه فروشنده پلاستیک میخوای یا نه، اگه برداری یه مبلغی به پرداختید اضافه میکنه. و این در واقع این سیاست به خاطر اینه که مردم، در واقع ما حالا تشویق میکنیم به کمتر، ولی یک سری سیاست های عملی هم به کار میگیرن تا مردم کمتر استفاده کنن. وقتی شما برای چیزی پول بپردازی، طبیعتا سعی میکنه کمتر استفاده کنه، یعنی از این روش های مدیریتی هم استفاده میکنه. ضمن این که شهرداری ها واقعا برنامه مدونی دارن، در خیلی از کشور توسعه یافته برای جمع‌آوری زباله مثلا یک روز خاصی رو فرضاً چوب جمع‌آوری میشه، در یه روز خاصی شیشه جمع‌آوری میشه یا شیشه های پلاستیک همینطور. اینطوری نیستش که همه اینا رو بریزن توی ظرفی و همین به حال مهمان برنامه به درستی اشاره کردن، بعد ایده ای برن اینا رو تفکیک کنن و احیانا یه سری بیماری هایی این وسط هست، ممکنه زباله های غیر بهداشتی و بیمارستانی هم با اینا مخلوط بشه و بعد یه سری بیماری ها را به جامعه دوباره منتقل کنه. در حال من فکر میکنم این بخش از اصطلاح کار یا همین بحث دفن پسماند و جمع‌آوری زباله در ایران واقعا موضوعیه که کمتر بهش برداخته شده و نه تنها در محیط های شهری بلکه در جوامع روستایی هم واقعا اون فرهنگ سازی لازم صورت نگرفت و جای کار بسیار 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 زیادی هست به وسعت ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و اگر بخوایم حالا با توجه به حیطه تخصصی جناب علی، مهمترین آسیب هایی رو که اگر ما همچنان در سطح جامعه مقفول باقی بمونه، رعایت و اون اهمیت استانداردهای مدیریت پسماند، در نهایت چه عوارضی در واقع متوجه جامعه خواهد بود که به این استانداردها توجهی نداشته باشه آقای دکتر؟
عرضم خدمت شما، ببینید به هر حال هر محیطی یه توانی داره، حالا محیط طبیعی زیست کشور ما یه سری پتانسیل هایی داره، که ما به هر حال تو بحث آلودگی پسمان حالا هر آلودگی که به نوعی به جو وارد میکنیم، من اسمشو میذارم آلودگی، حالا از پسمان پلاستیک گرفته یا ذرات معلق آلاینده هوا که گاهی زمستان در خصوص در مثلا دیما نفس ها رو در سینه حبس میکنه، همه این ها باید در واقع یه ظرفیتی داره، یه آستانه ای داره. برای ما در مدیریت کلان کشور باید به این توجه کنم که ما از این آستانه ها اگر عبور کنیم، برگردوندن این محیط به شرایط پایدار قابل زیست به این سادگی نخواهد بود. یعنی اون آستانه رو که رد کنیم دیگه عوارضش انقدر زیاد میشه ما که توان در واقع جبران اون عوارض اونو نداریم و برگرداندن محیط به شرایط قبل شاید به راحتی میسر نشه. بنابراین یه سری سیاست های مدیریتیه که واقعا دنبال بشه. لزومی هم نداره که حتما در سطح کشور یک دفعه شروع بشه. شما همین مثلا تهران رو در نظر بگیریم، میتونه محله به محله شروع بشه، ولی واقعا شما منطقه بشه و بعد منطقه کم کم گسترش پیدا کنه، مناطق مختلف رو در بر بگیره، ولی یه افق روشنی فرض کن هر شهرداری که انتخاب میشه برای مدیریت این شهر یه برنامه‌ای بده که آقا من مثلا فرض کن طی این 4 سال 5 سال چند درصد از این پسماند رو به اصطلاح به مشکلش رو اینگونه حل خواهم کرد. یعنی این حالا من شورای شهر و بقیه به هر حال سیاستمدارانی که در این زمینه هستن به هر حال راه‌ها فراوانه مطالعه بشه، به خصوص این که این راه‌ها راه‌هایش ناشناخته و جدید نیستن، بقیه دنیا تجربه کردن. ببینید یه زمانی در برخی کشورها آلودگی هوا انسان‌ها رو می‌کشت، ولی اومدن تکنولوژی‌های جدید رو به کار گرفتن، روش‌های مدیریتی جدید رو به کار گرفتن، الان سطح آلودگی در اون کشورها نه تنها کاهش پیدا کرده بلکه به ندرت میشه پیدا کرد که مثلا روزی بشه اینقدر آلایندگی زیاد بشه که فرضاً در این مشابه چیزی که در تهران رخ میده. هر کدوم از اینها ما به هر حال ببینید دسترسی به آب تازه، به هوای تازه، به محیط طبیعی، اینا هر کدوم یه آستانهایی دارن. به هر حال دولت در کلان خودش واقعا به این مقوله ها باید توجه کنه و بعد به صورت منطقه‌ای و محلی هم شهرداری ها، چون به هر حال اینا چیزی نیستن که ما واقعا فقط صحبت کنیم و در موردش حل بشن، باید براشون برنامه اجرایی داشته باشیم.
همینطور هست میدونی تو در خصوص محصولاتی که مدیریت پسمان میتونه برای هر جامعه‌ای داشته باشه، در یک مقاله ما در واقع میخوندیم که در یک سری از کشورها حتی یکی از محصولات مدیریت پسماندها تولید سوخت برای خودروها و صنایع هست، که این به حال اگر که در کشور خود ما این موضوع اجرایی بشه فکر میکنم بسیار تاثیر قابل توجهی داره بر حالا اون میزان آلایندگی هوا و صنایع. در این رابطه فکر میکنید ما چه کارهایی میبایست و یا اصلا اون ظرفیت ها در کشور ما برای انجام چنین موضوعی وجود داره و یا خیر؟
مطمئنا
که کمتر از یک دقیقه هم فرصت داریم دکتر، من ممنون میشم از شما.
بله من سریع تموم بگیم، مطمئنا ظرفیتش هست. اول ما راجع به موضوع در واقع در اولویت کار قرار بگیره، بهش توجه کنیم، واقعا این دغدغه باشه که چقدر این پسمان داره محیط طبیعی ما رو آلوده میکنه و بعد ما نمیتونیم اینا رو به راحتی از طبیعتمون حذف کنیم. هر پلاستیکی وارد طبیعت میشه ده ها سال شاید بیش از قرن در واقع در طبیعت میمونه و به راحتی از بین نمیره. الان امروزه گفته میشه که در بدن هر یک از ما انسان‌ها در دورترین نقطه کره خاکی میکروپلاستیک‌ها در واقع در خونمون جریان دارن. اینا محصول همین عملکردهای ماست. نکته که شما فرمودید راجع به اینا، برای اون یه فرایند کار خودش هم به مقالات جدیدی هست که همین کارم باعث آلودگی محیط میشه، چون در این فرایند مقدار زیادی CO2 تولید میشه که یکی از مهمترین به اصطلاح گازهای گلخانه‌ای گرم کننده زمینه. ولی در هر حال من فکر می‌کنم که مهمترین اولویت این باشه که ما در واقع تولید مواد مضر به طبیعتمون رو کاهش بدیم. ما الان در واقع سرانه تولید پلاستیکمون در کشور، مصرف پلاستیک در کشور خیلی زیاده، نسبت به استانداردهای جهانی خیلی بالاست. ما اول به این فکر کنیم که چطور میتونیم اینو کاهش بدیم. دومیش اینه که واقعا بیایم برنامه عملی بذاریم که اینا رو در مبدأش تفکیک کنیم و بعد ببریم در واقع با بازچرخانی این در محیط اقتصادی خودمون در واقع ورود به طبیعت این گونه مواد مضر رو کم کنیم.
بله بسیار شما سپاسگزارم آقای دکتر. و در نهایت آقای دکتر رضایی عزیز، اگر بخوام یک جمع‌بندی کوتاهی داشته باشیم در خصوص جمعی مواردی که مطرح فرمودید و اون مواردی که باعث ارتقای فرهنگی در واقع جامعه خواهد شد در رابطه با موضوع برنامه، متشکرم.
خیلی سپاسگزارم، عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر. خب ببینید، در خصوص بحث مدیریت پسماند ما دو چیز برامون خیلی اهمیت داره. یک کار هستش که ما مردم عادی باید انجام بدیم که اون بحث آموزش هستش، یاد گرفتن هستش، و یه بخشی هم هستش که بحث دولتی هستش که اونم برنامه ریزی هستش برای این کار. بنابراین ما با کمک برنامه ریزی و آموزش میتونیم این بحث مدیریت پسماند تا حد بسیار قابل توجهی بهبود ببخشیم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، از شما بسیار سپاسگزاریم که با این برنامه همراه ما بودید، با برنامه زمین 360 درجه با موضوع آسیب شناسی مدیریت پسماند در ایران در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر یاشار رضایی سبزوار، پژوهشگر محیط زیست، آقای دکتر علی شاه علی، استاد دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست، و همینطور آقای دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خوش‌سالی سازمان ملی هواشناسی ایران در خدمت شما عزیزان بودیم. باز هم از شما ممنونم و در پایان همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
صبح که می شود دنبال اتفاقات خوب بگرد، دنبال آدم‌های خوبی که حال خوبت را با لبخندهایشان به روزگارت سنجاق کنی. یک روز خوب اتفاق نمی افتد، ساخته می شود. همراهان گرامی رادیو گفتگو، صبحتون به خیر و شادی. و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید و براتون پر از خیر و برکت و آرامش باشه این روز. سپاس که شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و ما رو میشنوید و ما رو بی بهره نمیگذارید از نظرات سازندتون در خصوص برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه. همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. این شبکه به صورت 24 ساعته برای شما برنامه تدارک دیده و جلب رضایت شما اولین خواسته ماست و اولین کاریه که ما میخواییم بکنیم و تلاش میکنیم برای رسیدن به رضایت شما بزرگواران. ما رو بی نصیب نگذارید از نظراتتون که برای ما ارسال میکنید به سامانه پیامکی 301035. و اما فراموش نکنید که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو همراهی کنید، هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم اگر اینکه برنامه ای رو موفق نشدید بشنوید و یا اینکه دوست داشتین اون رو داشته باشید و یا اینکه مجدد بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که در تلفن همراهتون نصب میکنین و با رفتن به آرشیو زمانیش با درج تاریخ و ساعت پخش برنامه مورد نظر اون برنامه رو مجدد بشنوید یا اینکه دانلود کنید و داشته باشید. پس برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید.
رادیو تبیین،
قرارگاهی برای شکوه اتحاد جوانان ملت ایران.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر، حرکت تبیین منصا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
این پژواک راستین حقایق حقیقت طلبان است
و اینجا رادیو تبیین، صدای ملت توانا و انقلابی ایران. دلخوشیم به همراهی و سرزنده‌ایم به همپایی شما. پس عاشقانه میگوییم که ما روایت میکنیم.
تبیین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
همراهان گرامی، سپاس از شمایی که ما را همراهی کردید در بخش شبانگاهی برنامه از ساعت 22 تا این لحظه و اما با نزدیک شدن به ساعت 6 به پایان این بخش از برنامه هم نزدیک میشیم و به ناچار بعد از حضور شما مرخص بشیم، خدافظی کنیم. اما همکاران دیگرمون در بخش صبحگاهی با شما هستند. همچنان شنونده شبکه یه رادیو یه گفتگو باشید. امیدوارم که هر کجا هستید حال دلتون خوب، لبتون خندون و تنتون سلامت باشه. تا درودی دیگر، بدرود، خدا یار و نگهدار.